گفتیم که در سالهای دردناک در واقع احتلال اسرائیل بعد از جنگ 49 بر خاک فلسطین و به خصوص بعد از جنگ 67، محبت فلسطین آرام آرام شکل میگرفت و فلسطینی ها فهمیدن که برای اینکه سرنوشت خودشون رو به چشم بگیرن نمیتونن به کشورهای عربی اطمینان بکنن.
بله.
الفتح در اکتبر 1959 از سوی یاسر عرفات و ابو جهاد و ابو عیاد بنیاد گذاشته شد. در همون زمان اعلام کردن که آزادی وطن باید نتیجه فعالیت خود فلسطینی ها باشه، نه کشورهای عربی. در 1964 از اولین کنگره ملی فلسطین در بیت المقدس تشکیل شد و سازمان آزادی بخش فلسطین PLO یا صاف فارسی ایجاد شد. بعد از سال 67 و جنگ شش روزه که اعراب همه سرزمین‌ها رو از دست دادن، اسرائیل اراضی فلسطین و غزه رو به اشکال در آورد، محمد شکل گرفت. ولی سازمان‌های فلسطینی تنها با یک دشمن اسرائیلی روبرو نبودن، متاسفانه مجبور بودن فشارهای ارتجاع عرب رو تحمل بکنن. در سپتامبر 70 ملک حسین اردن فدایان رو در اردن به خاک خون کشید.
بله.
در 73 و 74 ولی سازمان آزادی بخش از طرف کشورهای عربی به عنوان نماینده مردم فلسطین شناخته شد و این مقدار در مقابل فشاری که ارتجای عرب روش می آورد یه مقدار به وچه فلسطینی اضافه کرد. از در سال 76 اگر اشتباه نکنم فلسطینی ها 76 فلسطینی ها در لبنان توسط ارتش سوریه سرکوب شدن که اردوگاه طلا زعتر رو به خاک خون کشید که اتفاقا با همدستی نیروهای فالنج لبنان کاری کرد. و در از سال 72 به بعد جنبش فلسطین متحول شد و در یه مبارزه مسلحانه به مثابه تنها راه آزادی فلسطین تجدید نظر کرد و به عملیات سیاسی و دیپلماتیک هم رو آورد. در 13 نوامبر 1974 یاسر عرفات در سازمان ملل در میان استقبال وسیع نمایندگان در واقع شرکت کرد که یک تاریخی یه روز تاریخی برای فلسطینی ها. این در سال 69 به بعد الفتح طرفدار برپایی دولتی دموکراتیک و همزیستی مسلمانان، مسیحیان و یهودیان بود. در سازمان ملل یاسر عرفات برای اولین بار پذیرفت که حضور یهودیان در فلسطین برگشت ناپذیره و این یک در واقع نقطه خیلی مهمیه، یک روز مهمی بود برای فلسطینی ها که موضع جدیدی رو اعلام کردن.
بله.
از 1974 به بعد سازمان آزادی بخش فلسطین به رغم مخالفت جبهه امتناع که حبش رهبریش میکرد ایجاد یک دولت در ساحل غربی رود اردن و غزه رو پیشنهاد کردن، چیزی که الان در واقع روش تکیه میکنن و همین تمام فعالیت های بعدیشون رو پیشنهاد گذاشتن. متاسفانه اسرائیل با پشتیبانی آمریکا هر مذاکره رو رد کرد.
بله.
یکی مسئله که بعد جنگ 1973 اونجور پیش اومد، جنگ برای عراق، جنگ رمضان یا برای اسرائیلی ها یوم کیپور، که این جنگ 20 روز طول کشید و برخلاف اون جنگ اول افسانه شکست ناپذیر اسرائیل در واقع شکسته شد. مصری ها تونستن از رودخونه از کانال اسرائیل رد بشن، سوریه یا یه بخش از خاک خودشون رو به دست آوردن و دوباره بخشی از جولان از دست دادن. ولی از این نظر این جنگ اهمیت داشت در این در واقع روند این چشمکش، در روند این چشمکش. ولی نقطه عطفی که در اوضاع خاورمیانه پدید آمد امضای صلح جداگانه میان مصر و اسرائیل در سال 98 بود به دنبال مبارزه کمپ دیوید و واقعا این خنجری از پشت بود بر فلسطینی ها که آقای انور سادات زد. این در واقع عرب جبهه واحدی که داشتن در مقابل اسرائیل شکسته شد.
بله.
به دنبال این بود که اسرائیل بعدن سالها بعد موفق شد با اردن که به هر حال دست نشانده امپریالیسم بخصوص آمریکا بود آقای ملک حسین قرارداد جدا ببنده. و اتفاقا یکی از مسائلی که باعث اشغال لبنان در جوان 80 شد تمثل چه اسرائیل که به کشتار صبرا و شتیلا هم انجامید، همین مسئله بود که لبنانی‌ها رو وادار کنه صلح جداگانه امضا بکنن. و همین الان هم یکی از دلایلی که این جنگ اخیر رو انداخت اسرائیل که اگر فرصت شد بهش میپردازیم اینه که لبنان رو وادار به قرارداد امضای قرارداد صلح جداگانه بکنه. این جدا جدا با اعراب صلح بکنه، آخر سر کمر فلسطینی ها رو خیلی راحت دیگه بشکنه.
بله.
و بعد از این سالهای در واقع 70 به بعد که نبرد فلسطینی ها به کرانه باختری رود اردن و غزه و بیت المقدس شرقی محدود شد، این سرزمین ها از سوی جامعه بین الملل و از طریق قطعنامه‌های سازمان ملل به عنوان سرزمین های اشغالی شناخته شده.
بله.
22 درصد خاک فلسطین تاریخی رو تشکیل میده، منطقه ای که دولت مستقل فلسطین میتونه درش تشکیل بشه. ولی به هر حال در طی همین جنگ ها اسرائیل از ادامه مستعمره سازی یک لحظه غافل نموده و چه در کرانه باختری چه در غزه کلی مستعمره نشین ساخته که یهودی های مهاجر رو از کشورهای مختلفی میمدن به سایی در اونجا اسکان میداد.
بله.
و به مقابلش هم هر گونه اعتراض فلسطینی های ساکن سرزمین ها با سرکوب خونین اسرائیل مواجه شده. در 1985 اسرائیل 4000 زندانی امنیتی داشت که تعدادش الان از 10000 هم تجاوز کرده. و اتفاقا اینجاست که میشه گفت که آیا چگونه میتوان دولت اسرائیل رو دموکراتیک نامید؟
دقیقا.
ملتی که به ملت دیگه ستم روا میداره میتونه آزاد باشه؟ اسرائیل یک دموکراسی زنده غربی بورژوایی است، همونطور که در حد مثلا بلژیک، فرانسه، برای شهروندان یهودی با همه معایبی که میدونیم دموکراسی های غرب داره، مخصوصا در ارتباط با نابرابری اجتماعی و نبود عدالت اجتماعی.
بله.
منتها تنها تمایزی که این دولت با دولت های دیگه بورژوایی دموکراتیک داره اینه که این دولت هم یهودیه، یعنی فقط دولت یک مذهبیه و اشغال ادامه میده.
بله.
شکنجه ملایم زندانیان در اسرائیل رسما مجازه، که هم در اسلام عرض کردم که نه قانون اساسی داره نه مرزهای تعیین شده.
بله.
و بازم میگن اسرائیل یک دموکراسی است. و علیرغم این به هر حال فلسطینی ها به این نتیجه رسیدن که یک مسئله توازن قوا به نفعشون کار نمیکنه، دولت های عربی به هیچ وجه پشتیبان اونا نیستن و از طریق تعدیل سیاست های خودشون به طرف مذاکرات صلح حرکت کردن. مذاکرات صلحی که در آغاز سالهای 90 به صورت مخفیانه در اسلو شروع شد، به کنفرانس مادرید ختم شد. واقعی این بود که پیشرفت های محسوسی در راه نزدیکی دو کشور دیده شده بود. مقام های شخصیت های غیر رسمی از هر دو طرف مخفیانه اینجا و آنجا با هم مذاکره می کردن، توازن نظر می کردن و هر دو اردوگاه هم از جنگ و جدل خسته شده بودن. این در واقع باعث شد که مذاکرات صلح اسلو رو بشه. و منتها آنچه که در اسلو امضا شد مسئله اساسیش این بود که یک خودمختاری تشکیلات فلسطین دارایی برای 5 سال خودمختاری داشته باشه در ساحل باختری رود اردن و غزه، ارتش اسرائیل از شهرها و دهات فلسطینی نیروهای خودش رو خارج بکنه. اما در ابتدا مرزهای خارجی مسئله مربوط به امنیت و کلونی ها تحت کنترل اسرائیل باقی موند و مهمترین مسائل که تعیین مرزها بود، مسئله بیت المقدس و مسئله آوارگان که بهش اشاره کردیم، معلق موند. و تمام اشکالاتی که بعداً به وجود اومد تعیین شد تا مسئله به وجود اومد. و فلسطینی‌ها اعلام کردن که برای ما فلسفه قراردادهای صلح در خطنامه 240 شورای امنیت نهفته است، یعنی صلح در مقابل سرزمین ها. ولی دیدیم که همون هم میبینیم که اسرائیل هم صلح میخواد هم سرزمین ها رو،
هر دو رو.
و بله
هر دو رو میخواد. الان
اسرائیل با شکست مواجه شد. یکی از دلایل مهمش این بود که قدرت مسلط اسرائیل از برفیت شناختن حقوق دیگری، یعنی فلسطینی به عنوان یه طرف برابر با خودش و به حقوق مساوی با خودش همیشه خودداری کرده.
بله
دوستو، به هر حال مصالحه‌ای بوده بین اشغالگر و اشغال شده.
بله
از 1993 تا 2000 ده ها قرارداد امضا کردن، خیلی کمی از اینها به اجرا در اومد. همه زندانی ها سیاسی آزاد نشدن، تازه اونها انتقاد شدن. بعدها میدونیم که بعدا دوباره دستگیر شدن در سرکوب های اسرائیلی. بندر غزه قرار بود ساخته بشه، ساخته نشد. قول قرارهایی که داده شده بود با تاخیر اجرا شد یا به طور نسبی اجرا شد. و اینا همه باعث شد که این سلوسفهایی که مردم فلسطین منتظرش بودن و پیش نیامد و محور فلسطینی ها زیاد برش افزوده شد. جوانان ناامید شدن، سرخورده شدن، مستندسازی ادامه پیدا کرد، چک پوینت ها ادامه پیدا کرد. جوان فلسطینی که ساعت 4 صبح بلند شد بره دانشگاه ساعت 11 با معلوم نبود که از چک پوینت رد شده یا نه. یعنی طبیعتا این تمسخر اسرائیلی ها و این استهزا و این کوچک کردن و حقیر شمردن این فلسطینی ها برای اینا مسئله ایجاد میکنه و چون راه دیگه پیدا نمی کردن یک بخششون طبیعتا، حالا طبیعتا که میگم توی جمعه اجبارا به طرف مبارزات انتحاری و اینا
بله رو میآورن. بله
به هیچ جا من تایید نمی کنم این مثلا، ولی باید فهمید که چه شرایطی باید شد که این جوانان به این راه ها کشیده شدن.
بله کاملا.
به هر حال مقاومت شکلهای متفاوت داره.
کاملا
مثلا این که موقعی که خود رهبران فلسطین آنچنان با سرکوب مواجه میشن که یاسر عرفات ماها در محل خودش زندانی میشه، دیگه شما تکلیف مردم معمولی خودتون میشه روشنه دیگه.
کاملا کاملا درست.
بله منطقه مثل این بود که در جریان این مذاکرات بخصا بعد از ماهه دوم در که در اسلو در امضا شد در سپتامبر 95 یه نوع اعتماد بین عرفات و رابین ایجاد شده بود.
بله
ولی خب میدونیم که نوامبر همون سال یک یهودی متعصب رابین رو کش و فکر میکنم این هم حادثه مهمی بود که در سرنوشت قرارداد صلح نقش خیلی منفی به نظر فلسطینی ها ایجاد کرد.
بله
اصلا باشکر مواجه شد. طبیعتا نمیشه گفت رهبری فلسطین در این مذاکرات و در پیش برد خود رهبری جامعه فلسطین دچار اشکال شدن. در تشکیلات فلسطین فساد وجود داشت، نابرابری وجود داشت. ولی مسئله اینه که رهبری فلسطین هر خطایی که ازش سرزده باشه، ولی آیا این خلق صلاحیت دارن که دولت داشته باشن یا نه؟ ولی ما حقوق مردم با توجه به نمره انضباط رهبرانشون تعیین میکنیم. مثلا اینکه اسرائیلی‌ها از شناختن حق مسلم فلسطینی‌ها برای ایجاد دولت مستقل و پایدار همیشه خودداری کرد.
بله
یه مسئله هم که اشاره کنم، مسئله خود نقش عرفاته. عرفات هر چقدر دوش انتقاد هم بکنیم، عرفات یک نقش اساسی داشت که خلق فلسطین از حد به یک آواره به حد به یک دولت ارتقا داد و این واقعا مسئله کوچیکی نیست. مقاومت فلسطین رو پایگذاری کرد، از حد مقاومت سازمان‌های مقاومت به حد یک کشور رسید و حد کشوری که قراردادهای سازمان ملل حقوقش رو به رسمیت می‌شناسه، گرچه دولت اسرائیل همیشه زیر پا گذاشته.
کاملا در واقع خیلی جالبه. حالا این اشغالگر به جای اینکه دست به همزیستی و ایجاد یک زمینه تفاهم بزنه، هم بیشتر میخواد و هم به اون مردم توهین میکنه و تحقیرشون میکنه. و جالب هم اینه که برای این مردم اشغال شده حاضر میشه محدوده جغرافیایی از خونه خودشون، از سرزمین اشغال شدهشون بهشون بده. و واقعا آدم وقتی هم خود دقیق نگاه میکنه میبینه این همون تفکر حقیرشماری شرق از طرف غربه.
همه اشاره کردم این پدیه استعماریه. استعمارگر هر لباسی داشته باشه سعی میکنه برای نپذیرفتن حق استعمار شده تفسیر و تفاسیر مختلف پیدا بکنه.
حالا جناب عارفی کاملا درست صحبتتون که در وقتی بحث تاریخی متموم شد بپردازیم به این که آیا این مسئله اسرائیل یک مسئله قومی است، مذهبی است و یا پدیده استعماری، بیشتر در موردش صحبت کنیم و بیشتر شرح بدیم و بازش کنیم.
همونطور که در واقع فکر می‌کنم چارچوب این مسئله که طرح شد خودش نشون میده که گرچه دولت اسرائیل در پایه دولت در واقع ایجاد دولت یهود بنا شده، یعنی تنها مرجع مذهبیش اینه که این دولت دولت یهودیه،
بله.
ولی مادیان یهودیان، تشکیل دولت اسرائیل، تقسیم فلسطین همش بر پایه قراردادهای استعماری بنا شده. ببین حتی همین الان گاهی اسرائیل از قوانین مربوط به استعمار عثمانی استفاده میکنه برای گرفتن سرزمین زمین های فلسطینی ها. این اطمان یک به قول معروف لطیف ماننده ولی واقع تلخیه. در زمان امپراتوری عثمانی قانون بود که در کشورهای تحت سلطه اگر زمینی 3 سال مورد بهره‌برداری کشاورزی قرار نگیره به دولت تعلق پیدا میکنه.
بله.
این قانون مال امپراتوری عثمانی بود. دولت اسرائیل بعد از اینکه سرزمین های فلسطین رو اشغال کرده، هر جا که از یک قوانین دیگرش نمیتونه سرزمین زمین فلسطینی ها رو غصب بکنه، فلسطینی ها تحت فشار قرار میده. 3 سال نتونن زمین خودشون کشاورزی بکنن، درختاشون میمیرن. بارها درخت های زیتون روستاییان فلسطینی رو بریدن و اطلاعی بخش بخواد این که بالاخره اینو نتونه کشاوری اون بده. سفر گفتن که بله شما نتونستون کشاوری بکنی، زمین مال دولت اسرائیله و طبق قوانین اسرائیل هر زمینی که مال دولت اسرائیل شد مال اینجوریه، حق خیلی قابل بازگشت دولت یهود تلقی میشه.
بله.
این خودش به هر حال غصب سرزمین خودش مسئله استعماریه.
بله.
ساختن سرزمین یه جنگی شده، سرزمین های یک کشورهای دیگر رو اشغال کردن، اومدن روش شرک های استعمار نشین مستعمره نشین ساختن. این یک پدیده استعماریه.
بله.
هنوز واضح نیستن یک شپس بدن، یک شپس غزه رو به هر حال برای اینکه به صلاحشون به منافع اسرائیل نبود، به خاطر 6000 یهودی یک عالم اونجا بودجه طرح میکرد و ارتش باید حاضر میشد برای حفاظت از یهودی ها، شارون یک جانبه تصمیم گرفت که فلسطین اسرائیل یهودی ها رو از بیرون بیاره، مهاجرین رو برد سرزمین های اشغال شده کرانه باختری، زمین های بیشتر در اختیارشون گذاشت. در واقع یه جا رو تقدیر کرد و در جای دیگه زمین های فلسطین رو در مقابل اونا قرار داد. و یه مسئله ای که باید فراموش نکرد در مورد مسئله قراردادهای صلح اسلو و بعد کامپ دیوید، اسرائیلی ها خیلی تبلیغ کردن که یاسر عرفات در واقع پیشنهاد سخاوتمندانه که باراک پیشنهاد کرده نپذیرفتن.
یعنی
من یه نقل قول میکنم از رابرت مالی که مشاور وقت کلینتون بود، گفت آنچه عرفات نپذیرفت هیچ رهبر فلسطین نمیتونه بپذیره. چطور میتونه عرفات بپذیره؟ از این مسئله مذهبی اینا بود، چرا مسئله اساسی که در واقع نپذیرفته مسئله بازگشت فلسطینی ها بود؟ چرا مسئله روی زمین روی نمیدونم امنیت مرزها اختلاف پیدا کردن؟ یعنی اسرائیلی ها طریق بالانتاش این بود که فلسطینی ها یک حاکمیت ملی محدود داشته باشه، نیمونی در اساس مسئله کرانه باختری به اسرائیل ملحق بشه. هلال سرزمین مثل استعماریه.
بله.
10% سرزمین ساحلی رود اردن در طول رود اردن برای مدت بسیار طولانی به اسرائیل سپرده بشه. اتفاقی یکی از مسائل کلیدی این مناقشه مسئله آبه. برای اینکه تمام تقسیمان رو اسرائیل همیشه طوری پیشنهاد کرده که منابع آب عمدتا به نفع خودش در سرزمین خودش بیفته. الان این دیواری هم که به بهانه در واقع مبارزه با تروریسم دیوار 600 خورده کیلومتری دور سرزمین های اشغالی ساختن که 22% خاک فلسطینی ها رو دوباره به خاک اسرائیل ادغام کرده زمین سرده، در جاهایی چاهای نفت عمیق رو که اصلا برای حیاتی برای مردم روستایی فلسطین به اون برای دیوار مونده، به طرف یعنی در واقع طرف اسرائیل مونده. این
منظورتون چاهای آب
روشن میکنه که لحظاتی مسئله در واقع
جناب آرش
بله.
منظورتون چاهای آب دیگه نه؟
بله چاهای عمیق آب. بله.
بله.
با دیوار طولانی که اسرائیل دور سرزمین های فلسطین کشیده به بهانه مبارزه با استعمار، دیوار 600 خورده کیلومتری با 4 میلیارد دلار بودجه، نه تنها 22% از خاک فلسطینی ها رو زمینه می کنه به خاک اسرائیل، دیوار دهات و روستاها رو دو شهرها رو شهر قلقلیه رو چند تیکه می کنه، منابع آب زیرزمینی فلسطینی ها رو هم در طرف اسرائیل می دازه. کلی از چاهای عمیق آب متعلق به فلسطینی ها با این طرح ساخت اون دیوار اسرائیل به خاک خودش نمیده کرده. و میگونی که یکی از مسائل واقعا هم که اشاره شد مسائل کلیدی مناقشه فلسطین و اسرائیل و کلن اعراب اسرائیل، چون مسئله در مورد جولان هم مسئله آب خیلی مسئله حیاتیه و این از مسائل کلیدی در واقع که باید در قرارداد صلح حتما روشن بشه که یکی از علتی که باعث شده که این قرارداد بیشتر با مشکل مواجه شده یکیش هم مسئله آب
که سعی میکنه اسرائیل
بله
فلسطینی ها رو از آب دور نگه داره.
بله این اسرائیل از منابع آب خودشون در واقع جدا بکنه.
جناب عارفی اگر بله بفرمایید.
بله فقط برای اینکه این در واقع قسمت رو با یه نقل قول از آقای شارون تموم بکنم، این که آقای شارون در حوارث 17 آبان 2001 که در لوموند 18 آبان 2001 منعکس شده بود گفت که جنگ استقلال پایان نیافته. 1940 اولین فصل آن بود، جنگ تا گرفتن همه سرزمین اسرائیل ادامه خواهد یافت. هر گامی در این منطقه برگشت ناپذیره. این خودش ایدئولوژی استعماری در واقع حاکم بر حکومت اسرائیل رو به طور روشنی نشون میده.
بله.
و اضافه هم کرده که چیزی که خطیر اینه که ما هرگز دولت وجود دولت فلسطین رو نخواهیم پذیرفت، گرچه در اواخر عمر البته خب نه مرده ولی تقریبا مرده، به یک صورتی اون دولت هم که اون ایشون میپذیرفت دولت واقعی است، نمیتونه باشه دولتی که از به قول اون جریانات موجود در آفریقا جنوبی از بانتوستنها تشکیل شده، یعنی تیکه پاره هایی که به هم باید نه راه دارن نه ارتباط دارن، اون وقت اسمشم میخواد بذارن دولت.
بله در واقع یه نکته جالب اینه که اینا هر گونه تجاوز رو استقلال نام میذارن، جنگ های استقلال، و بعد هم از اون طرف هم میبینیم از نظر تفکری دقیقا شبیه اینا حاکمیت در ایران مرتب از زمانی که قدرت رو به دست گرفته از استقلال صحبت میکنه و با این همه وابستگی اقتصادی و سیاسی، و بعد هم در امریکا هم که برای حفظ استقلالشون مجبورن دفاع در بیرون بکنن جلوی
استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی، اینا همه شاخه های یک درخت هم که درخت آزادی استقلال و نمیدونم حاکمیت رو تشکیل میده. شما نمیدونی یک شو بکنین بقیهش ناقص خواهد بود. در مورد منطقه مسئله در مورد اسرائیل مسئله زور هم بهش اضافه هست، یعنی زور و اشغال هم روی اضافه شده و این اگر این کشمکش ادامه داره در واقع اعراب انتقاد خیلی زیادی دادن. فلسطینی ها دیگه 22 درصد سرزمین که مهاجران روش دولت تشکیل بدن، ولی همیشه با رد و امتناع دولت اسرائیل مواجه شدن.
بله، و متاسفانه که فعلا چون گذشته زور بر جهان حاکمه و امیدواریم روزی
خرد اسرائیل اون وجود عمدش و کمک های بلا عوض آمریکا
بله
تشکیل میده و با به اتکای کمک ایالات متحده هر کاری دلش خواد میکنه و کسی نمیتونه که بالا 6 دبروه.
بله،
این کودک نونور در واقع سوپر امپریالیسم امریکا است دیگه. حالا اسمش سوپر امپریالیسم به زمان اومده، عقیده من نیست، بعضی ها میگن امپیر، امپریال، امپراتوری، حالا امپریالیسم بسیار با قدرت، حالا هرچی میشه ازش منظور اینه که تنها قدرت در واقع حاکم بر دنیا سلام و هیچ قانون بنندگی هم
در رسمیت نمیشناسه. تنها قدرت نظامی دنیا در واقع دیگه.
بله.
بله، در
فقط در مورد مسئله مناقشه اسرائیل فقط دو نقطه بگم که به مسئله دیگه برسیم. این بود که خب الان افتخارات مسئله چیز افتخارات صلح و قرارداد صلح اسطوره عملا مشکل رو بریش و این افتخارات صلح بعد شخصت های یهودی و شخصه فلسطینی در ژنو در 2001 اقداماتی کردن ولی اونم به جایی نرسید. سازمان ملل، ایالات متحده، روسیه و اتحادیه اروپا یه نقشه راهی رو که میگن کوارت، نقشه راه کوارتت
بعد
همین 4 تا نیروی که عرض کردم پیشنهاد کرد که تکیه عمدهش بر پایه حفظ امنیت اسرائیل بوده و تشکیل فلسطین میباید در سال 2005 انجام میشه، عملی میشد و اینو موکول کرده به اصلاحات در مدیریت فلسطین و خط سورغستا و هر موقع که سورغستا میخواد خط میشه یا طرفات فشار میابود با حماس یا جهاد اسلامی اونا رو مجبور میشه از اون متفق نکنن سورغستا رو تعطیل بکنن، دولت اسرائیل توی جایی حمله میشد اونا هم به عمل
متقابل دست می زدن،
متقابل به می پرداختن. مثلا این میشه برای اینکه در واقع هر وقت یک نزدیکی پیش اومده مسئله امنیت اسرائیل رو چنان عمده کردن چون در واقع مسئله صلح در مراحل بعدی قرار گرفته. اسرائیل هیچ وقت نپذیرفته که آدم صلح رو با دشمنش میکنه.
بله،
همیشه خواسته صلح رو در واقع تحمیل بکنه.
بله،
من تا اینجا که به این مسئله اشاره بود باید بگم که در داخل خوشبختانه در داخل جامعه اسرائیل بخش هرچند کوچکی هست که از صلح واقعی بین اسرائیل و فلسطین پشتیبانی میکنه و دوست سازمان از صلح اکنون یا سازمان گوش شلوم که رئیسش آقای یوری افنری هست و آدم بسیار مبارز صلح در واقع هست که با فلسطینی ها رابطه خیلی خوبی داره، سربازانی هستن که حاضر نشدن برن با فلسطینی ها جمع بکنن جنگ بکنن و اینا بهشون میگن رفوزنیک و در اردوگاه صلح این خیلی اهمیت داره. برای اردوگاه صلح جنش ضعیف در داخل اسرائیل وجود داره و باید اتفاقا یکی از اشکالاتی که فلسطینی ها داشته این بود که از این اردوگاه استفاده کامل اوایل نکردن، یعنی اوایلی که منظورم از سالای 1990 که روند به صلح بلا افتاد، این در واقع میبایست به این اردوگاه صلح و کلن افکار عمومی اسرائیل بیشتر توجه میکردن تا دولت ها و این دولت های عوض میشن و هر وقت هم عوض شده هر کدوم یک در واقع دبی دیگه داره برده برای قرارداد بعدی.
بله،
و خلاصه مسئله اصلی حل مناقشه خیلی مشکل نیست.
بله، کاملا،
یعنی تشکیل دولت فلسطینه، مسئله پایتختی بیت المقدس شرقی، مسئله مرزهای مستقل برای دولت فلسطین و یکی هم مسئله بازگشت فلسطینیان. البته اینو فلسطینی خودشون قبول کردن که با توجه به مسئله جمعیتی دولت اسرائیل خواهانی نیستن که همین چند میلیون 3 میلیون خوردی اندکی برگردن به اسرائیل، ولی حق در واقع اونا به رسمیت شناخته بشه و رفع خسارت بشه. کشورهایی مثل مراکش و کانادا هم حاضر شدن که بخشی از اینا رو در سرزمین های خودشون بپذیرن.
بله.
من فکر می‌کنم که این نمای تاریخی تا امروز خیلی گذرا ما برم دادیم.
بله.
شما اگر در این مورد سوالی دارین که من از قلم انداخته باشم یا اشاره نکرده باشم بفرمایید تا من خدمتتون بگم.
بله. جناب عارفی، من در پایان می‌خواستم که یک جمع‌بندی داشته باشیم. این چنین نشون میده که مجموعه عملکرد حاکمیت در اسرائیل این است که سر صلح ندارد و برای دولت یا حاکمیت جنگ زاییده شده و بر همین هم به وجود اومده دیگه. و بعدم در گفتگوی دیگر حتما به این بپردازیم و خواهیم پرداخت که این پدیده اسرائیل و استعماری چگونه و چه نقشی در منطقه میتونه داشته باشه، در خاورمیانه و در منطقه میتونه داشته باشه، با هم به گفتگو بشیم.
بر همین خیلی هم مسئله مهمی، مخصوصا این که انقلاب خیلی بزرگی در اپوزیسیون ایران شده این مسئله هست.
بله بله.
هر کسانی که خودشون رو در واقع مترقی و آزادی خواه هم میدونن ادعا میکنن که مخالفت با اسرائیل، البته ما مخالفت با خاک اسرائیل نداریم، ما با
مردم یهود نداریم،
سیاست های دولت اسرائیل مخالفت میکنیم. آدم های نظیر من از محمد فلسطین پشتیبانی میکنم بدون اینکه از جزئیاتش به طور مشخص پشتیبانی کنم.
بله.
از یک مردم اشغال شده در مقابل اشغالگر دفاع میکنم. اینو میگم که ما هیچ نفعی نداریم از
جناب عارف. جناب عارف اگر اجازه بفرمایید این موضوع رو به جلسه دیگه واگذار.
بله حتما، نمیخوام حالا میام، خیلی مهمه.
بله
صحبت بشه
کاملا.
قبل از اون چون مثلا خود مسئله بسیار با اهمیتی و خودش مسئله مستقلیه که در واقع روش صحبت بشه. باید.
آره نمیخوام اشاره کنیم و اینو حتما باز کنیم.
بله من به عنوان در واقع
مقدمه
چی میگم صورت مسئله عرض کردم خدمتتون.
لطف کردید.
پس طرح مسئله.
طرح مسئله. بله جناب عارفی، خیلی سپاسگزارم و بیشتر از این مزاحم شما نمیشیم. من تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من از اینکه وقت رادیوتون رو در اختیار من گذاشتین خیلی متشکرم. امیدوارم در گفتگوهای بعدی به مقصد مسئله امروز و مسئله مهمی که در ماه گذشته در لبنان پیش اومد اشاره کنیم که مسئله خیلی حادیه و به یک نحوی به مسئله ایران هم ارتباط پیدا میکنه.
حتما جناب عارفی، باز هم سپاسگزار. من تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنم.
خیلی متشکرم.
خدا نگهدارت.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس بهروز عارفی درباره مسئله فلسطین که قدیمی ترین مسئله امروز دنیاست و اینکه مسئله اسرائیل یک موضوع قومی، مذهبی یا یک پدیده استعماری است توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.